سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
به تک تک شما شنوندگان خوب رادیو سوینا، با یه قسمت دیگه از برنامه زرباهنگ اومدیم پیشتون تا با هم بریم به دنیای وسیع و شگفت‌انگیز نغمات، تا از راه دور هم شده ساعتی رو با حال خوش در کنار هم سپری کنیم. ما هر هفته با بررسی یک موسیقی متن برجسته میایم پیشتون تا شما رو با ویژگی‌های ساخت موسیقی بر روی تصاویر و نکاتی که آهنگساز اثر در نظر داشته تا به بیان کارگردان نزدیک بشه آشنا کنیم. هر هفته با یک مهمون گپ می‌زنیم، سکانس‌هایی که موسیقی بحث برانگیز و شنیدنی‌تری دارن رو با هم می‌شنویم و سعی می‌کنیم به بیان و تفکر آهنگساز نزدیک بشیم. هر هفته پس کنارمون باشید و یادتون نره ما رو به علاقه‌مندان این هنر معرفی کنید و عصر چهارشنبه هاتون رو با ما تقسیم کنید. تا آخر برنامه کنارمون بمونید. سراغ فیلم این هفته. امروز موسیقی فیلم 8 نفرت انگیز رو مورد بررسی قرار میدیم. کارگردان و نویسنده این فیلم کوئنتین تارانتینو است. این فیلم در سال 2015 ساخته شده.
گفتی چند وقت داری واسه مینی کار میکنی؟
4 ماه.
ببین اگه 2 سال پیش اومده بودی میدونستی که قبلا یه تابلو اونجا گذاشته بودم. مینی در موردش به نگفته؟
نه.
میدونی روش چی نوشته با سینیور باب؟ ورود سگا و مکسیکیا ممنوع. مینی همون روز که اینجا رو باز کرد اون تابلو رو زد به دیوار و سالا همونجا آویزون بود تا اینکه 2 سال پیش آوردش پایین. میدونی چرا آوردش پایین؟ چون اجازه داد سگا بیان تو.
داستان فیلم در دوران پساجنگ داخلی آمریکا می‌گذرد. زمانی که جنگ و جدل‌های نژادی کماکان وجود داشتند، داستان 8 فرد را تعریف می‌کند که در طی اتفاقاتی مجبور می‌شوند برای مدتی در یک مهمانسرا در کنار هم بمانند که این مسئله باعث به وجود آمدن اتفاقات جالبی در بین آنها می‌شود. این فیلم در 88مین دوره جوایز اسکار در 3 رشته نامزد جایزه اسکار بود که در نهایت موفق شد اسکار بهترین موسیقی متن را برای انیو موریکونه دریافت کنه. همچنین این فیلم در 73مین دوره جوایز گولدن گلوب موفق به دریافت جایزه بهترین موسیقی متن شد. اگر در فیلم‌های تارانتینو یک چیز وجود داشته باشد که بیننده انتظارش را دارد، این است که در فیلم هیچ اتفاق قابل پیشبینی رخ نخواهد داد. غیر قابل پیشبینی بودن مهمترین داشته مشهود در این شاهکار این کارگردان است. مهم نیست قبلا با دیالوگ‌های این ژانر آشنا باشید. تارانتینو همیشه چیزی برای غافلگیر کردن مخاطبش دارد و این بیش از 1 بار در این فیلم رخ می‌دهد. این فیلم ظاهری وسترن گونه دارد. المان‌های نژادپرستی بعد از دوران جنگ داخلی آمریکا و عواقب آن را با هم ترکیب می‌کند. صحنه‌های خشن همراه با شوخی‌های سیاه مختص به تارانتینو را ارائه می‌دهد و از دیالوگ‌های عجیب و غریب و گاهن ناغافل و هوشمندانه‌ای برای گره زدن همه چیز به هم استفاده می کند. در فیلم یک خیانت، یک معمای پلیسی و یک تعلیق بسیار قوی وجود دارد. در فیلم‌های قبلی تارانتینو پیچ‌های داستانی و اتفاقات غیر منتظره در طول داستان پخش شده بودند و همین موضوع اجازه می‌داد تا در میان آتش بازی‌ها هر از گاهی هم نفس بکشیم. تارانتینو اما در 8 نفرت انگیز تمام رو دست زدن‌ها، پیچ‌ها، تصمیمات سخت کاراکترها و قرار دادن آنها در لحظات فشرده و آشکارسازی تمام راز و رمزهایی که روی هم تلمبار شده را به 45 دقیقه آخر حماسه 3 ساعته‌اش اختصاص می‌دهد. یکی از دوست داشتنی‌ترین و آموزنده‌ترین عناصر فیلم‌های تارانتینو نظم دقیق و ریتم خط‌کشی شده آنها در تضاد با هرج و مرج جاری در ظاهر فیلم است. به وسیله همین نظم و آرامش است که فیلم موفق می شود بیش از 8 شخصیتش را تا اندازه‌ای که ما با خصوصیات، اخلاق و چم و خمشان آشنا شویم پردازش کند. در این راه تارانتینو بیش از 2 ساعت از زمان فیلمش را به مقدمه چینی، اطلاعات مهم داستانی و پیریزی تعلیق و تنش اختصاص می دهد و کاراکترهایش را با آرامش معرفی می کند. شنوندگان عزیز رادیو سوینا، ممنون که تا اینجا همراه من بودید. با ما باشید در ادامه برنامه و مصاحبه من با آقای سهند آدم‌عارف، روزنامه نگار و نویسنده، رو در مورد موسیقی این فیلم بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای آدم‌عارف عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز یک بار دیگه مهمان ما هستید در برنامه ضرباهنگ و وقتتون رو به ما اختصاص دادید. وجودتون باعث خوشحالی ماه، از اطلاعاتتون استفاده میکنیم و باز هم ازتون ممنونم که اینقدر همراه هستین و در این راه در کنارمون هستین. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
من هم سلام میکنم خدمت شما خانم مقتدر عزیز، سلام هم میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزتون. قبلا هم گفتم باعث افتخارم حضور تو برنامه شما و امیدوارم که صدای من برای مخاطبای عزیز شما تکراری نشده باشه و اینکه بتونم اطلاعات شنیده نشده یا حداقل دست اولی رو در اختیار شما بذارم. در خدمت.
قربان شما، شما لطف دارید به ما. ما خسته که نمیشیم، هیچی از وجودتون استفاده هم میکنیم و مطمئنن از صحبتاتون لذت میبریم و کلی یاد میگیریم. اگر موافقید بریم سراغ مصاحبمون. آقای آدم‌عارف، ابتدا ازتون میخوام درباره خود فیلم 8 نفرت انگیز و جایگاهش در سینمای جهان بهمون بگید.
خواهش میکنم. عرض شود که 8 نفرت انگیز یک فیلم وسترن نه به معنای کلاسیکش آمریکایی هست، محصول سال 2015، به کارگردانی کوئنتین تارانتینو و تهیه کنندگی ریچارد ان گلدستاین، شانون مکینتاش، استیسی شیر و خب نویسنده این فیلم خود کوئنتین تارانتینو بوده و بازیگرانش هم ساموئل ال جکسون، کرت راسل، جنیفر جیسون لی، دمیان بیچر، تیم راس و مایکل مدسون بودن. آهنگسازش که خب برای این فیلم موسیقی اورجینال یا همون اورجینال اسکور ساخته، انیو موریکونه بزرگ بوده، معروف مایسترو. و خب فیلم به طور کلی فیلم شاید جذاب و قابل توجهی باشه و در این حال توأم با خشونت زیادیه، خشونت‌هایی از جنس خود سینمای کوئنتین تارانتینو. داستان فیلم مربوط میشه به دوران بعد از جنگ داخلی آمریکا و زمانی که تقریبا میشه گفت که دیگه جنگ گسترده‌ای بین شمال و جنوب آمریکا در کار نبود و خب البته در واقع محلی‌ها و ایالات شاید چه بسا با هم درگیری‌هایی داشتن و البته بیشترین درگیری‌ها توی اون دوره از تاریخ آمریکا مربوط می‌شد به درگیری‌های نژادی و به شدت نژادپرستی در اون دوره رواج داشته و طبیعتاً ترکیب جمعیتی ایالت‌های آمریکا هم به خاطر همین موضوع تحت شعاع قرار می‌گیره از همون دوران. فیلم کاملاً یک درون مایه این چنینی داره و قرار هست که یک مجرمی رو تا یک جایی برای مجازات ببرن و مجبور میشن توی یک فروشگاهی یا که شبیه مهمانخانه طوری هم هست اونجا توقف بکنن و یه مدتی رو اونجا مجبور میشن کنار هم بگذرونن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در میان آثار تارانتینو چه جایگاه و منزلتی داره و تا چه اندازه اثر موفقی هستش به نظر شما؟ و کمی از نقدهای مختلفی که بر روی این فیلم شده به همون بگید.
ببینید، هشت نفرت انگیز در واقع یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین فیلم‌های تارانتینو بوده تا امروز و شاید این مهم بودن و این بحث برانگیز بودن چندان به خاطر مباحث تکنیکی و فنی فیلم نبوده باشه و یه مقدار راجع به حاشیه‌هاش بوده باشه. البته که خب به لحاظ فنی و به لحاظ اون مختصات سینمایی اثر هم خیلی مورد توجه قرار گرفته و خب منتقدای خیلی زیادی راجع به این فیلم صحبت کردن و تحسین کردن تارانتینو رو به خاطر این فیلم، اما خیلی بیشتر راجع به حواشی مربوط به این فیلم، خشونت خیلی زیادش و مباحث مربوط به جنسیت و مباحث مربوط به مسائل زنان خیلی صحبت شده به طور مشخص راجع به این فیلم. و از قضا یکی از اظهار نظرها درباره این فیلم هم جنجالی میشه و بعدها به تعبیری و به روایتی تبدیل میشه به جنبش میتو که این رو یه مختصری لازمه که شاید دربارش توضیح بدم. ببینید، توی اکران این فیلم، بعد از اکران این فیلم، منتقدا و بعضی از فعالای اجتماعی و فعالان حقوق زنان توی امریکا اعتراض میکنن به حجم بالای خشونت توی این فیلم و از طرف دیگه شخصیت زن این فیلم که به شدت مورد خشونت واقع میشه، مورد تحقیر واقع میشه و خب البته خب این وسط یه پیچیدگی‌هایی هم وجود داره و خب متهم میکنن تارانتینو رو به اینکه خب این فیلمش تا حدودی زن ستیزانه شاید باشه و شخصیت زنش خیلی شبیه فیلم‌های قبلی تارانتینو نیست. هاروی واینستاین پخش کننده این فیلم که در واقع یکی از تهیه کنندگان بعدی فیلم محسوب میشه، تهیه کنندگان پس تولید محسوب میشه، موضعی میگیره در قبال این موضوع و یک جملاتی رو بیان میکنه که به شدت جنجالی میشه. واینستاین میگه که مخالفان خشونت و زن ستیزی توی هشت نفرت انگیز به دنبال حماقت میگردن و خب تو ادامهش فمینیسم، خود کلن فمینیسم رو به عنوان یه شاخه کوچیک از فلسفه که جاش تو کتابخونه است و این حرفا اعلام میکنه و معرفی میکنه و خب این حرفاش براش تبعات زیادی داره دیگه. به هر حال تمام اون بازیگرایی که تحت ستم و تحت به اصطلاح آزار جنسی هاروی واینستاین بودن بعد از اون میان اون جنبش میتو رو راه میندازن و اولین در واقع هدف جنبش میتو و یا جنبش من هم همین هاروی واینستاین بوده. خواستم بگم که شاید چه بسا به روایتی جرقه میتو از اینجا شروع شد. در خصوص خود فیلم هم منتقدا خیلی اعتقاد داشتن که این فیلم یه مقدار فرق داره با فیلم‌های دیگه تارانتینو به خاطر اینکه ما خب می‌بینیم که مثلا کریس پلانت میگه که فیلم بسیار خشونت‌آمیزیه و بدون کمترین پشیمانی زن ستیز و سنتیه، و در حالی که خب اون زن، شخصیت زن فیلم غرق خونه به پایان میرسه، در حالی که برای زندگیش التماس میکنه و در نهایت هم میفهمیم که چیزی که اونا رو گرد هم جمع میکنه، اون دوتا رو، نفرت مرگبار از زنانه. و خب اعتقاد داره که آخر این فیلم مردان برنده هستن و زنان بازنده، و طبیعتاً اعتقاد داره که موزه تارانتینو هم همین بوده. یا منتقدای دیگه مثل آدام نیمن که خب گفته که خیلی حیاتیه که در نظر بگیریم چرا تارانتینو کل این ساختمون پرت و پلا رو روی تصویر صراحتاً به یاد موندنی یه زن شکسته و منکوب شده اما همچنان وحشی بنا میکنه که به معنای واقعی کلمه باید با هم متحد بشن تا بتونن در برابر حمله های اون مقاومت کنن. یا جولیت پیرس که میگه دیزی با چهره پر از خونش زن هیولایی ژانر وحشت رو احضار میکنه، همون شبحی که تو دهه 70 میلادی تو سینمای هالیوود به علت ترس از فمینیسم ایجاد شده بود. حالا اینکه خود تارانتینو هم میخواسته این در واقع احضار رو انجام بده، این یاداوری رو انجام بده، و تا چه میزانش در واقع این نگاه تارانتینو بوده به موضوع، خودش یه موضوعیه که میشه راجبش ساعتها صحبت کرد. این منتقد امریکایی اشاره میکنه که، و اشاره جالبی هم هست دیگه، میگه که توی فیلم جنگیر هم یه همچین شخصیتی داریم دیگه، همچین شخصیتی از زنها رو برجسته میکنن تو اون دهه، برای اینکه خب به هر حال از فمینیسم میترسیدن و سعی میکردن که این وجهش رو نشون بدن. و در ادامه خود پیرس اشاره میکنه به این موضوع که خب یه نکته جالبی که من بعدن، حالا یه اشاره ای الان بهش میکنم، بعدن راجبش صحبت میکنیم، راجب سانترک خود هشت نفرت انگیزم، خب شما میدونین که جنگیر دو موریکونه آهنگسازیش رو به عهده داشت و خب این فیلم رو هم اینیو موریکونه بزرگ آهنگسازی کرده، و میگه توی صحنه ای اشاره میشه به تم جنگیر دو که حالا من اونو پیدا نکردم، ظاهرا خانم پیرس این رو پیدا کردن و بعد از ایشون بپرسیم. و خب خیلی اشاره شده به فحش ها و ناسزاهایی که به شخصیت دیزی دومر گفته میشه، که خیلی جا هم اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ علت و دلیلی هم نداره و ارتباطی با کنش‌های سینمایی و دراماتیک هم نداره. و خب در نهایت هم اشاره کردن که خب خیلی فیلم تاریک و محافظه‌کارانه‌ای. نقدارو که می‌خوندم راجع به این فیلم، باز اشاره کرده بودن که خب در قیاس با پیچیدگی‌ها و وارونگی‌های خیره‌کننده‌ای که مثلا هنجارای سایر آثار تارانتینو موقع ارائه شخصیت‌های زن ارائه می‌دادن، سیاست‌های جنسی هشت نفرت انگیز به شدت محافظه‌کارانه به نظر می‌رسه. اینو در واقع درباره سیاست‌ها، حالا نمی‌دونم واقعاً آیا کارگردان می‌تونه یه همچین سیاست‌های قبل از اینکه فیلمشون می‌سازه داشته باشه یا نه، اما خب این اظهار نظرهای شده دیگه. همه هم اعتقاد داشتن البته که جنیفر جیسون لی که در نقش دیزی بازی می‌کرد و بازی درخشانی هم داشت، این رو همه روش صحه گذاشتن که بازیش سخت درخشانه و خیلی از منتقدا از بازی خانم جیسون لی تعریف کردن. و در کل خب این فیلم نامزد 3 جایزه اسکار شده که موریکونه طبیعتاً جایزه اسکار بهترین موسیقی اورجینال فیلم رو یا اورجینال اسکور رو میبره و به اون دو رشته دیگه جایزه نمیرسه.
خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. موسیقی این فیلم اولین همکاری مستقیم تارانتینو و موریکونه هستش. ارزیابی شما از این همکاری چیه و تا چه اندازه این همکاری رو موفق میبینید؟
خب شاید جالب باشه بدونین که این درسته که اولین همکاری موریکونه با کوئنتین تارانتینو محسوب میشه، ولی تنها همکاریشون محسوب نمیشه. البته خب به صورت یه طرفه، به خاطر اینکه به صورت یه طرفه تارانتینو از موسیقی هایی که موریکونه ساخته بود توی فیلماش استفاده میکرده. من شنیدم که توی برنامه به طور مفصل راجع به موزیک جوک باکسی صحبت کرده بودین و به این موضوع پرداخته بودین. پیشنهاد میکنم شنوندگانتون حتما اون برنامه رو ببینن و خب نکات خیلی جالبی داشت من وقتی میشنیدم راجع به موزیک جوک باکسی، که لازمه به خصوص راجع به این فیلم بدونیم که کوئنتین تارانتینو چه کارنامه‌ای رو داشته توی فیلم سازی خودش و همیشه سعی می‌کرده که از همون موسیقی‌های انتخابی استفاده بکنه برای آثارش. و یک بار دیگر هم تارانتینو پیشنهاد همکاری میده به انیو موریکونه و برای فیلم کیل بیل از اون می‌خواد که براش موسیقی بسازه. موریکونه موافقت می‌کنه، اما وقتی متوجه میشه که قراره فقط توی 3 سکانس از این موسیقی استفاده بشه نمیپذیره و قراردادش رو فسخ میکنه یا قراردادی نمیبنده. در صورت منجر به همکاری نمیشه اون وضعیت و تارانتینو طبیعتاً نمیتونه موریکونه رو برای اون فیلم داشته باشه. و خب نتیجه کارم نتیجه جنجالی میشه. شما تصور کنید که یه طرف کوئنتین تارانتینو باشه با اون همه جنجال و اون همه سر و صدایی که همیشه حول محور فیلماش وجود داشته، و این طرف هم یک استاد بی‌بدیل آهنگسازی سینما که آثار بی‌نهایت ماندگار و تاثیرگذاری تو سینمای هالیوود ساخته و اصلا جریان ساز در واقع آهنگسازی بوده توی وسترن. ترکیب این دو طبیعتاً ترکیب بسیار پربحث و پرحرف و حدیثی میشه و خب همینطور هم شده. یعنی موسیقی این فیلم شاید یکی از جنجالی ترین بخشاش بوده علاوه بر اون مسائلی که قبلا خدمتتون عرض کردم. و یه بخشی از این جنجال هم مربوط میشه به دقیقه 25 موسیقی این فیلم که انیو موریکونه اون رو برای موسیقی فیلم The Thing یا همون چیز یا حالا تو فارسی به نام موجود ترجمه شده اون فیلم، برای اون فیلم ساخته بوده، اما هیچ وقت اون استفاده نمیشه اون قسمتش و بر میداره همون قسمت رو توی این فیلم استفاده میکنه. و خب این خیلی جار جنجال درست کرد و خیلی سرش صحبت کردن که اصلا چرا این کارو کرده و چرا باید از یه فیلم دیگه، مگه اون فیلم مثل این فیلم بوده؟ جالبه بدونی که اون فیلم یه اصلا اثر وسترن هم نبوده، یه کار کاملا علمی تخیلی بوده که فضای خیلی متفاوتی داشته و تو دوره خودش هم اصلا مورد توجه قرار نگرفته. بعدن به شکل یه اثر خیلی بعدن هرچه که میگذره از منتشر شدن و اکران فیلم یواش یواش مورد استقبال قرار میگیره و فکر میکنم بعد از سال 2000 که دوباره این فیلم ساخته میشه، بازسازی میشه و یه ادای دینی میکنن به کارپنتر. اما مسئله که خب خیلی مورد توجه قرار میگیره و خیلی موسیقی این فیلم رو مهم میکنه اینه که قبل از فیلم 8 نفرت انگیز موریکونه موسیقی یک فیلمی رو انجام میده به نام آنچه در ماه مه دوست دارید انجام دهید که خب بسیار مورد توجه قرار میگیره و به شدت انتظارها رو از موریکونه برای فیلم 8 نفرت انگیز بالا میبره. یعنی همه منتظرند 8 نفرت انگیز بیاد و موسیقی موریکونه رو بشنون و خب موسیقی موفقیه در نوع خودش. خیلی ها این موسیقی رو به نوعی گفتگوی درونی بین موریکونه و تارانتینو دونستن، گفتگویی که شاید خیلی دیگران و اون کسایی که میشنونش از جزئیاتش با خبر نباشن، ولی خب خیلی دلنشینه و نشانه گذاری قطعاتش خیلی شبیه وسترنای اسپاگتی رو به یاد ما میاره. و خب البته باز خیلی ها اشاره کردن که این موسیقی خیلی ایتالیاییه. Thank you.
به نظر شما آیا موریکونه سعی کرده و موفق شده به بیان و زبان تارانتینو نزدیک بشه و مکمل داستان حرکت کنه؟ در کل مواجهه این آهنگساز در برابر داستان رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
ببینید، راجع به این فرمایش شما خیلی نکته هست. مثلا یکیش این که یه کمپین تبلیغاتی یا یک شایعه پردازی قبل از اکران فیلم به وجود میاد و اونم اینه که میگن نوت‌های اولیه این فیلم در واقع 40 سال پیش توسط موریکونه برای یه فیلم وسترن ساخته شده، نوشته شده و خب این صحت نداشته دیگه. یعنی این صرفا یک مانور تبلیغاتی بوده برای اینکه کنجکاوی ها بیشتر برانگیخته بشه، بخاطر اینکه خب مشخصه شما وقتی گوش میکنین اصلا هیچ سنخیتی با آثار اون دوره، حالا 40 سال پیش موریکونه نداره. اون دوره سراغ وضعیت شفافتری از ملودی پردازی می رفته که خب تو این فیلم شما اون وضعیت ملودی پردازی شفاف رو ندارین و اتفاقای هیجان انگیز دیگه ای توی تم‌ها و قطعاتی که برای این فیلم ساخته شده می افته. مثلا یکی از این اتفاقات هیجان انگیز اون تم صخره سرخ دیگه، یعنی اون منطقه‌ای که اونا واردش میشن اسمش رد راکه و خب برای اون منطقه تمی داره که با سازهای کوبه‌ای و بسیار عجیب و غریب اتفاق میفته و خب یه بخشی هم از اون تعلیقای خاص خود موریکونه هم مثل همون ادویه‌ای که لازمه برای آثار موریکونه توی این قسمت استفاده شده که خب بسیار هیجان انگیزه و بسیار جالبه که چجوری اومده نشسته روی فیلم تارانتینو و خیلی هم داره کار خودشو درست انجام میده.
بله، این موضوع کاملا دیده میشه که انگار این اثر هم اون امضای شخصی موریکونه رو در کنار خودش داره، ولی من هم خیلی موافق نیستم با اینکه این اثریه که از قبل ساخته شده و الان در کنار این فیلم قرار گرفته، به خاطر اینکه مشخصه که بعد از یه روندی به این موسیقی رسیده موریکونه و اون تفاوت‌هایی که شما گفتین رو هم کاملا میبینیم درش. هشت نفرت انگیز یک فیلم وسترن هست و همین جور که میدونیم موریکونه موسیقی بسیاری از فیلم‌های وسترن رو در آثارش داره که بسیار هم آثار ماندگاری هستند. از تفاوت‌های این موسیقی با دیگر آثار موریکونه بهمون بگین، مثلا از لحاظ روند موسیقی، ملودی سازی و این قبیل.
بله، هشت نفرت انگیز واقعا یک فیلم وسترنه، ولی همونطور که خود کوئنتین تارانتینو از قواعد ژانر عبور کرده و عدول کرده و سعی کرده که در جای جای فیلم این قواعد وسترن های کلاسیک رو بشکنه و ازشون عبور بکنه، موریکونه هم به همون نسبت از خودش و از اون استایلی که توی موسیقی های وسترن های به قول معروف اسپاگتی، که اتفاقا خود موریکونه هم با این لفظ خیلی مشکل داره و اعتقاد داره که این لفظ برای کوچک شمردن و دم دستی دونستن وسترن های که فیلم های بزرگ دوره‌ای بودن استفاده میشه، خود موریکونه هم به شدت از خودش عبور کرده و به یک شکل جدیدی از موسیقی برای وسترن رسیده که این خودش توی اون سن خیلی جالبه. یعنی توی حدود 86-87 سالگی خیلی مهمه که آهنگساز اینطوری میتونه خرق عادت بکنه و نوع دیگری از آهنگسازی رو به نمایش بذاره و قابل شنیدن بکنه برای ما که خب انقدر مورد توجه قرار بگیره. خب یه ظرافتایی هم وجود داره که خب همیشه تو آثار تارانتینو بوده و خب تو این اثرم به وضوح شما میشنوینش. یعنی مثلا شروع فیلم و شروع قطعه موسیقی فیلم مثل خیلی از آثار دیگه کاملا به قول معروف آب زیر کاه و خیلی مرموز و موزیانه عمل میکنه و یه جوری داره کدهای دیگری میده و وقتی پیش میریم میبینیم که اصلا یه چیز دیگه میشه. یعنی این کارا رو خب همیشه موریکونه توی کاراش، توی آثار سینماییش و اون آهنگهایی که ساخته، این ترفندها رو به کار برده. اما خب تفاوت‌های زیادی هم وجود داره دیگه. مثلا شما دیگه اون نوستالژی ویران کننده که توی آثار موریکونه وجود داشته دیگه شما با اون سر و کار ندارین، شما رو خیلی بر نمیگردونه به گذشته و سعی نمیکنه حالا ساختارهای ملودیکی شبیه اون ساختارهای خیلی موفق و امتحان پس داده رو دوباره تکرار بکنه و داره سعی میکنه که یه کار جدیدی بکنه که منطبق باشه بر اون خلاقیت‌هایی که به واقع خود تارانتینو به خرج میده و سعی میکنه که اون قواعد پیشینی رو بشکنه. و این برای یک پیرمردی که حالا خدا بیامرزتش، یک کسی که خب توی 86-7 سالگی داره آهنگسازی میکنه و یک تاریخی رو پشت سر خودش داره از آهنگسازی، شاید یه مقدار عجیبم باشه دیگه. یعنی اینقدر ریسک پذیری بالایی میتونه این آدم داشته باشه تو اون سن.
بله دقیقا، منم با این موضوع موافقم و خیلی نکته جالبیه که در این سن یک آهنگساز به خاطر اینکه به تفکر اون کارگردان نزدیکتر بشه. خب همونجور که شما هم گفتین، تارانتینو هم یک وسترن از نوع کلاسیکش نساخته و موریکونه هم سعی کرده که فاصله بگیره از اون نگاهش و با یه نگاه جدید بیاد موسیقی رو بسازه و خیلی جذابه این موضوع که یک آهنگساز چقدر میتونه انعطاف داشته باشه که به خاطر اینکه به اهداف کلی فیلم نزدیکتر بشه تفکرش رو بذاره کنار و با یه تفکر جدید بتونه موسیقی بسازه، در این حال که از خود واقعیش هم اونقدر فاصله نگیره. یعنی از طرفی ما وقتی که میشنویم بدونیم که این اثر موریکونه هستش، ولی خب با یک نگاه دیگه. ملودی‌های آثار موریکونه بسیار ماندگار هستند، به طوری که در ذهن نقش می‌بندن. آیا این فیلم هم با همین نگاه موسیقیش ساخته شده؟
تو این فیلم شما با یه ترکیب دیگری از آهنگسازی موریکونه روبرو هستید. یعنی دیگه شاید اون قصد زمزم پذیری وجود نداشته باشه. اینجا آهنگساز در واقع یه وضعیت خیشتندارانه‌ای رو اتخاذ میکنه برای اینکه یه جاهایی بیننده به خودش بگه نکنه همه این فیلمی که داره میبینه، همه این درامی که ده هر لحظه باش همراه شده، یه شوخی بزرگه. میدونید ایجاد کردن یه ترکیب طولانی که در واقع خیلی جاه طلبانه است و در این حال میتونه کدر باشه و میتونه در واقع یه جورایی تهاجمی هم باشه، یعنی به نوعی موسیقی رو خیلی تهاجمی پیش میگیره تو این فیلم موریکونه و دیگه به اون شکل قطعه قطعه قرار نیست که شما دائم بعدن اون رو یادآوری بکنید. اما یه نکته هم که راجع به خاطر سپردن قطعات موسیقی وجود داره، تکرار قطعات. ببینید ما خیلی از قطعاتی که شاید تو ذهنمون مونده، یه بخشش به خاطر تکرارای زیادی بوده که طی سالیان اتفاق افتاده و از رسانه‌های مختلف اون قطعات پخش شدن، اگرچه که خب خود ذات قطعات هم میتونه اون در واقع حافظه پذیری و به خاطر سپردن رو با خودش داشته باشه، اما خب تکرارش هم خیلی اهمیت داره. خب ما میدونیم به هر حال از خوب بد زشت یا به خاطر یک مشت دلار یا فیلم‌های دیگه شاید بیشتر از 50-60 سال بگذره، ولی خب این فیلم تقریبا میشه گفت که هنوز 6 سال ازش گذشته و ما خیلی تو رسانه‌ها بازتاب شنیدن موسیقیشو نداشتیم. شاید اگه مثلا بیشتر تکرار بشه بعضی از قسمت‌هاش بتونه اون برجستگی رو هم داشته باشه. و یه نکته که برای خود من خیلی جالبه راجع به موسیقی این فیلم اینه که یه جاهایی از ترفندهایی استفاده میکنه اینیو موریکونه که شما یک لحظاتی تصور میکنید که دارین موسیقی یک عاشقانه رو، یه فیلم عاشقانه رو نگاه میکنید. این همون ترفند، اون رودست زدنها و اون تهاجمی عمل کردن است که عرض میکنم خدمتتون، به خاطر اینکه این حبابی که شما روی سر شما از یه احتمال اینکه مثلا یه وضعیت عاشقانه ایجاد بشه خیلی زود میترکه و شما با یه وضعیت بسیار خشونت‌آمیز و خیلی با تنش بالا مواجه میشین که خب خود موریکونه استاد ایجاد اون تنش هاست و خب در این حال از اون طرف هم اون توهم رومانس رو قبلش برای شما ایجاد کرده، بنابراین به شدت شما غافلگیر میشین، یعنی موسیقی شما رو به جایی میبره که تصاویر شما رو غافلگیر بکنن و این خب خیلی کمک میکنه به پیشبرد فیلم و پیشبرد دراماتیک فیلم و خیلی تأثیر لحظات مختلف درام رو، تأثیر ویژه‌ای که تارانتینو به طور مشخص و به طور خاص میخواد روی مخاطب داشته باشه رو دوچندان میکنه و خیلی افزون میکنه.
ممنونم از نکاتی که بهش اشاره کردین. بله، منم معتقدم حالا غیر از این که این موضوع هستش که این فیلم جدیدتریه و شاید کمتر شنیده شده باشه موسیقیش، ولی خب اون ذات خود موسیقی هم خیلی مهمه. شاید موسیقی های دیگه موریکونه اکثرشون روند ملودیک تری داشتن و این بیشتر باعث میشد که انقدر در ذهن بمونه، بشه اصلا سوت زد ملودیشونو، ولی خب این فیلم کمی از این دیدگاه هم فاصله داره. بسیار مورد توجه قرار گرفته و موفق به دریافت اسکار بهترین موسیقی مت شده. به نظر شما دلیل این موفقیت چیه؟ میدونیم موریکونه آثار ماندگار زیادی رو در کارنامه خودش داره و تعداد آثاری که ماندگار شدن هم خیلی زیاده و خیلی زودتر میتونست جوایزی مثل اسکار رو دریافت کنه. چه عواملی باعث شده که این موسیقی بیشتر مورد توجه قرار بگیره؟
بله، همونطور که شما هم به درستی اشاره کردین، موریکونه خب توی هالیوود و اساساً توی جایزه اسکار و آکادمی اسکار به شدت و در سالیان متمادی مورد بیمهری قرار گرفته و میدونیم دیگه بعد از سالیان سال یک اسکار افتخاری تو سال، اگر اشتباه نکنم، 2007 به موریکونه دادن و خب این کافی نبود، یعنی این حق مطلب رو در خصوص موریکونه هیچ وقت ادا نکرده بود و بعد از اون تاریخ بود که آکادمی اسکار به نوعی شاید بشه گفت که به خودش اومد و منتظر بود که یه آهنگسازی خیلی درست و درمونی توی کارنامه موریکونه به وجود بیاد تا بتونه جایزه اسکار رو بده به موریکونه، جایزه اسکار واقعی، نه حالا افتخاری و اون یک عمر فعالیت هنری که معمولا توی تعارفات رد و بدل میشه. و این در واقع موریکونه به نوعی سالیان سال وجدان آکادمی اسکار و وجدان معذب آکادمی اسکار بود تا اینکه خب با تارانتینو این کار مشترک رو انجام دادن. چه بسا اگر مثلا این همکاری توی کیل بیل یا همون بیل را بکش اتفاق افتاده بود، این اسکار زودتر به موریکونه داده میشد. و بنابراین درسته که خیلی موسیقی این فیلم ارزش‌های خیلی زیادی داره و بسیار شگفت انگیز و هیجان انگیز و چه و صفت‌های دیگه هست، ولی شاید چه بسا اسکار گرفتنش خیلی ارتباطی با کیفیت و ارزش‌های موسیقی این فیلم نداشته باشه. یعنی اگر این موسیقی این فیلم هر کیفیتی می‌داشت، این جایزه رو به موریکونه شاید می‌دادند و اعطا می‌شد. به خاطر اینکه سالیان سال هالیوود و اسکار به موریکونه به اتهام حالا ایتالیایی بودن، به اتهام ساختن آهنگ برای فیلم های وسترن به قول خودشون توی گیوم اسپاگتی مورد بیتوجهی قرار گرفته بود و باید این جایزه رو میدادن تا این وجدان معذب آکادمی اسکار خلاص بشه از این موضوع، که خب مورد نقد های خیلی جدی هم قرار گرفته بود و همیشه انتقاد وجود داشت که خب انیو موریکونه با وجود این همه تاثیرگذاری و جریان سازی چرا تا به حال اسکار آهنگ سازی برای اورجینال اسکور و موسیقی فیلم غیر اقتباسی، موسیقی فیلم اورجینال نگرفته، در حالی که خب خیلی از آهنگ سازی که شاید خیلی کمتر تاثیرگذار بودن توی سینمای هالیوود تا حالا چند تا اسکار گرفتن. این هم یه به اصطلاح مورد خیلی عجیبی دیگه راجبه مایسترو اینی موریکونه.
فیلم با چند شخصیت مختلف روبرو میشیم که یه جوری با هم مواجه میشن و داستانهایی رو طی میکنن. آیا برای هر کدوم از این شخصیت‌ها موریکونه یک ملودی یا تم جدا در نظر گرفته که معرفشون باشه یا دید دیگه‌ای در آهنگسازی داشته؟
این از اون سوالای خوبیه که من فکر میکنم جوابش خیلی مهمه، به خاطر اینکه خب این کاری نبوده که اساساً تارانتینو از موریکونه بخواد انجام بده. یعنی ما اینجا تمهایی که داریم برای وضعیت هاست و این وضعیت ها رو کاملا موسیقی داره ایجاد میکنه و به نوعی اگر ما مثلا توی یه سری از فیلم ها قرار بوده که یه سری صحنه ها رو، یه سری شخصیت ها رو نشانه گذاری و نشانه پردازی بکنیم یا با لایت موتیف در واقع یک سری وجوه مختلف شخصیتی رو کارگردان سعی بکنه بشناسونه به مخاطب به واسطه اون وضعیتی که موسیقی داره ایجاد میکنه، اینجا موسیقی داره کاملا برعکس عمل میکنه و سعی میکنه تا میزانی که میشه، تا اون حد ممکن، ذهن مخاطب رو از اون وضعیت دور بکنه و اصلا رد کارگردان رو مخفی بکنه تا در لحظات مختلف کارگردان بتونه اون ضربه اساسی رو به تماشاگر بزنه. بنابراین اینجا ما تم معرف شخصیت نداریم و تمهای وضعیت‌های مختلف داریم. مثلا تم دوئل رو داریم که خب با یه سری مشخصات وارد کار میشه، یا از یه موتیف سازهای زهی برای یه مدت خیلی طولانی استفاده میکنه و خیلی موتیف خشمگینیه، از سازهای زهی استفاده شده توش و تو صحنه‌های طولانی شما این موتیف رو میشنوی و خب یه مقدار ضربات تند روی کلاویه‌های پیانو که اینا در کنار هم داره یه مجموعه کامل رو میسازه، همونطور که قبلا هم عرض کردم، و داره یک وضعیتی رو برای آنچه که کارگردان سعی میکنه که تأثیر بذاره، اون تأثیری که کارگردان سعی میکنه بذاره ایجاد میکنه. بنابراین اینجا دیگه شخصیت ها نیستن که قرار معرفی بشن، یعنی حتی اگر موریکونه میخواست این کار رو هم بکنه من فکر میکنم تارانتینو جلوش رو میگرفت و این حاصل یه همکاری یا همونطور که تو ابتدای عرایزم عرض کردم به نوعی گفتگویه که خیلی درونی داره بین فیلمساز و آهنگساز اتفاق میفته. مثلا شما نگاه بکنید وقتی همون شروع موسیقی و شروع فیلم، در آغاز فیلم یه اشاره هم قبلا بهش کردم، همون در واقع یه تم خیلی مرموز آب زیر کاه داره عمل میکنه و شما وقتی اون این رو میفهمین، وقتی متوجه میشین که این موسیقی چه کار کرده، که عود شروع میکنه به نواخته شدن، یعنی از ساز عود میاد استفاده میکنه، حالا این از این رنگ صوتی داره استفاده میکنه و خب میدونیم موریکونه استاد استفاده از سازهایی که توی ارکسترهای معمول ازش استفاده نمی کردن. دیگه هممون یادمون هست توی یه سری از وسترنای اسپاگتی از زنبورک و سازهای خیلی عجیب و غریب و ادوات پرکاشن و اینها خیلی استفاده کرده، بانجو، سازهای مکزیکی، سازهای مختلفی که استفاده کرده. اینجا هم مثلا میاد از عود استفاده میکنه، یا اون جاهایی که عرض کردم خدمتتون راجع به مثلا سعی میکنن کارگردان و آهنگساز با هم دیگه یک توهمی از رومانس رو ایجاد بکنن و یک توهمی، یک ابهامی درست بکنن که نکنه مثلا یه 10 دقیقه دیگه ما به یه رابطه عاشقانه برسیم. اون توهم رو سعی میکنه با تمهایی که روی فلوت با فلوت اجرا میشن اجرا بکنن و خب اون تأثیری که مد نظر کارگردان بوده به درستی اینجا کاملا مشخصه که اجرا شده و مورد استفاده قرار گرفته.
خیلی عالی، ممنونم ازتون. بله دقیقا منم باهاتون موافقم و این موضوع کاملا در این فیلم در موسیقیش یعنی وجود داره که ما با دید این موسیقی رو نمیشتویم که هر شخصیتی میاد تم جداشو داره و معرفی میشه و شخصیت بعدی میاد، انگار دید نگاه درونی تریه و همینجور که دقیقا شما بهش در چند جا اشاره کردین گفتگوی درونی آهنگساز و کارگردان هستش. ممنونم ازتون آقای آدم عارف عزیز، مرسی از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین. اگر نکته نیست در مورد موسیقی یا خود این فیلم، حرفی نیست که جا افتاده باشه، ما بیشتر از این وقتتون رو نگیریم.
خیلی سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون از لطفی که به من داشتین و خیلی متشکرم از شنوندگان عزیزتون که تو این دقایق منو تحمل کردند و احیانا اگر توپقی زدم و با سکوت های زیاد صحبت کردم منو ببخشن. فقط میل داشتم که دو نکته رو تو آخر این صحبت ها عرض بکنم خدمت شما. یکی این که خیلی دوست داشتم این رو راجع به موریکونه بگم که موریکونه یک شطرنج بازه، علاوه بر اینکه خب آهنگساز بسیار درجه یکی هست، یک شطرنج باز بسیار ماهری هم بوده و از جوانی شطرنج رو دنبال میکرده، خیلی حرفه‌ای توی لیگ‌های کشور خودش هم توی لیگ‌های مختلفی هم بازی کرده شطرنج رو. از یه مقطعی که آهنگسازی براش خیلی جدی میشه مجبور میشه که شطرنج رو بذاره کنار، ولی همیشه دوست داشته که یه استاد بزرگ شطرنج باشه و کسی باشه مثل گری کاسپاروف و آناتولی کارپوف و کسانی از این دست، اگرچه که یک بار هم یک قهرمان جهان رو شکست داده توی شطرنج و با یکی دوتاشون مساوی کرده و اصلا با کاسپاروف و کارپوف و اینها هم بازی کرده، ولی خب این حسرت که بتونه اون سلسله مراتب رشد شطرنج رو طی بکنه همیشه باش بوده. این نکته رو دوست داشتم اشاره بکنم و در پایانم این نکته رو اشاره بکنم که خب فیلم ما راجع به 8 نفرت انگیز بود، 8 تا سوال ما داشتیم، امیدوارم این 8 تا سوال جواباش خیلی برای مخاطبان عزیز ما نفرت انگیز نبوده باشه. خسته نباشین، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
مرسی از نکاتی که گفتین، وای این چه حرفیه، ما که لذت میبریم، مطمئنن شنوندگان ما هم با لذت به این مصاحبه گوش میدن و یاد میگیریم ازتون. مرسی که هر دفعه با مهر در کنارمون هستین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. امیدوارم تا جایی که خسته نشین از ما بتونیم باز هم شما رو در کنار خودمون در برنامه های آینده داشته باشیم. باعث خوشحالی ما وجودتون، مطمئنن همه از اینکه شما رو در کنار خودمون داریم بسیار خوشحال هستیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم همیشه همینطور درخشان و موفق و پرتوان باشین و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون. شنوندگان خوب برنامه ضرباهنگ، به پایان یک قسمت دیگه از این برنامه رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این مصاحبه لذت برده باشید. یادتون نره که ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و نظراتتون هستیم. اگر موسیقی فیلمی براتون جذابه و دوست دارید بیشتر راجبش بدونید، حتما ما رو در جریان بذارید. بهتون پیشنهاد میکنم اگر این فیلمو هنوز ندیدید، بعد از شنیدن این برنامه به سراغ دیدنش برید و از دیدن اون لذت ببرید. ممنونم که کنار ما هستید و ما رو همراهی میکنید. به شوق وجود شما هاست که هر چهارشنبه با اشتیاق در کنارتون میایم. برای تک تکتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم همیشه خوب و خوش باشید. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید تا یک چهارشنبه دیگه و یک ضرباهنگ دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون نغمه باران.